Bismillahirrahmanirrahim. Çarşamba 13/11/1400 ve 30 Cemadi'l-Thani 1443 ve 2 Fevriye 2022 درس 75 فقه الاداره هستیم. از فقه هماهنگی، از فقه الاداره، از فقه معاصر، شرایط فعل هماهنگی، شرط متأخر و کارکرد آن در فعل سازمانی هماهنگی رو بحث میکنیم. از آقای سعیدی هم میخواییم بیان تو نجاح که بازه. مسئلتون شرط متأخر در تکلیف هماهنگی چه کارکرد تکلیفی و وضعی دارد؟ بیان مسئله اینه که با شرایط 11 گانه فعل سازمانی هماهنگی آشنا شده ایم. آیا شرط متأخر در این میان تصور و تصدیق و اثر دارد؟ سوالیست که باید پاسخ داد. مثال رایج فقهی معاملی، اجازه متأخر مالک در بیع فضولی است که بر یک مبنا شرط صحت بیع ماضی فضولی است. در ما نهنفی هم فاعل هماهنگی ممکن است خارج از شرح وظایف مسبب و مصرح بدون اجازه مافوق و بدون اذن خاص از او اقدامی دخیل در تقویت هماهنگی انجام بده، مثلا به امید رضایت او چون اقدامی نافع و اثر بخش در سازمان است عمل نموده. با این احراز رضایت بدون اذن خاص و رسمی اقدام میکنه و بعد اجازه میگیره که کاشف از صحت آن اقدام و مجموعه فعل هماهنگی انجام شده خواهد بود. این همان شرط متأخر است که شرط صحت است، شبیه بیع فضولی. مثلا یکی از شرایط هماهنگی رضایت است که میتواند شرط متأخر هم حساب بشه، هرچند رضایت مفهومی متفاوت از اذن و اجازه هست. اذن بر رضایت هم نوعا دلالت داره، اشاره داره مثل اجازه. اما مثال آن اقدام دخیل در هماهنگی و خارج از وظایف مسبب، این که مثلا پولی، دیروز دوستان گفتیم یه مثال بزنن، هیچ که نزد الحمدلله. اینجا پولی به سازمان هدیه میشه با این نیت که صرف ایجاد انگیزش واحدها برای هماهنگی بشه و فرضاً امکان کسب اجازه از مقام مافوق نیست. فاعل هماهنگی این هدیه رو قبول میکنه و مطابق نیت هدیه دهنده خرج میکنه، مثلا ایجاد انگیزش میکنه، پولا رو پخش میکنه، به بهانه پاداش جایزه این پول رو پخش میکنه، اونا انگیزش پیدا میکنن به اینکه بیان با این آقا در چرخه هماهنگی سهیم و از اون نصیبی ببرن. لذا این بعد که میاد اجازه میگیره کاشف از صحت این اقدام فضولی خواهد. تا دید بره از رئیس بخواد اجازه بگیره، این آقا ممکنه که سوخت بشه، از اون نقد پول رو میگیره پخش میکنه. خب این وظیفهش نبوده که تأمین منابع باشه، همچنین این شرطش لازم و تحصیل نبوده به نحو متقدم، بلکه این پول رو خودش گرفته، نه جز وظیفه‌شه و نه لازم و تحصیله، اذنم نداره، جز وظایفش هم نیست. میگه میگیریم، حتما اون راضیه و بعد اجازه میگیریم. و اگه رضایت داد، اجازه داد، بعدن بعد الاقدام، بعد العمل، خب این کشف میشه که این اقدام صحیح بوده. ممکنم اجازه نده، که خب این اقدام میشه غیر صحیح بسه. حالا این یه مثاله، شما میتونید مثال بزنید، در مثال که مناقشه نیست، میشه مثالهای متعددی رو زد. مثال های دیگری هم وجود داره که باید به اونها متفتن بشیم، با کمک دوستان و اصحاب فقه الاداره بایستی مثال های بهتری هم بیاریم و بزنیم. آیا تمامی مثال ها از قبیل اجازه کاشفه در بیع فضولی است که بیع یک مصداق است از فعلی معاملی، که فعل سازمانی هم فعلی معاملی است و هر اقدام سازمانی که بدون اذن انجام گیرد همسنگ بیع فضولی و شرط متأخر آن خواهد بود؟ مهم اینه که اذن گرفته نشه، اجازه گرفته نشه اول. دیروز گفتیم اذن عام که انسان رو مستغنی میکنه از اذن خاص، در محدوده شرح وظایفی است که حین عقد النصب منجز میشه بر عرض میشود منصوب، فرد منصوب. اما حالا فرض اینه که تو چارچوب نیست، نیاز به اذن خاص داره، اون اذن عام کافی نیست، یه اذن خاص میخواد. خب این نمیره اذن خاص بگیره، وقت نداره، در نتیجه این کار انجام میده، بعد میره اجازه میگیره. اصلا خود بیع فضولی اقدام سازمانی حساب میشه چون معاملیست. حالا ما تو مثال سازمانیش هم به این شکل زدیم، مطرح شد. امیدوار هستیم که شما بتونید این رو اقدام کنید و در حقیقت مثال های دیگه هم شما پیدا کنید. هنوز آقای سعیدی وارد نجاح نشده. مثال های دیگه هم هست. آیا تمامی مثال ها از قبیل اجازه کاشفه در بیع فضولی است که بیع یک مصداق است از فعلی معاملی، که فعل سازمانی همون است و هر اقدام سازمانی که بدون اذن انجام بگیره همسنگ بیع فضولی و شرط متأخرش خواهد بود؟ این یه سوالی است. مثال دیگه، در مثل مناقشه نیست، در مثل شرح این قاعده. بعد از مناقشه در مثال که بگذریم، میتوان این گونه شرایط متأخر، از این گونه شرط متأخر یه قاعده درست کنیم. ما میخوایم قاعده مند حرکت کنیم، یه قاعده سازمانی و مدیریتی میخوایم اینجا استخراج کنیم. که چی؟ که هرگاه مقامی و مثل فاعل هماهنگی اقدامی بدون اذن خاص انجام بده، صحت اقدامش متوقف بر رضایت یا اجازه متأخر مقام مافوق خواهد بود و الا اقدامش صحیح نبوده و اثری سازمانی بر آن مترتب نیست، یعنی اقدامی اثر بخش تلقی نمی شود و مجموعه را هم به سمت هدف پیش نبرده است. چون یکی از معانی صحت اثر بخشی است و ترتب اثره. این کسی که اجازه متأخر نمیگیره، متقدم هم که نگرفته بوده، کلن عملش غیر مأذون میشه و غیر مشروع میشه و وقتی هم چیزی غیر مشروع شد اهداف شرعی تأمین نمیشه. از این عدم صحت یعنی عدم ترتب اثر، یعنی اقدامی اثر بخش تلقی نمیشه و مجموعه را هم به سمت هدف پیش نبرده است. این اقدام مانند عدم اقدام است، زیرا صحت امور بر اساس اذن و رضایت مافوق است. کلا قانون اینه که هر کاری میخواد صحیح انجام بشه باید اذن مولا باشه، به اذن مولا و رضایت مافوق مولای سازمانی. مولای سازمانی هم در راستای مولای شرعی است. عرف خاص هم او را ممتثل و مطیع نمی شمارد. اگه کسی بدون اذن کار کنه، عرف خاص سازمان نمیگن این معاونی مطیع است یا معاونی ممتثل هست. لذا علل مبنا شارع هم او را ممتثل و مطیع حساب نمی فرماید. شبیه اقدامات مسلحانه که یاران امام معصوم علیه السلام یا عادل فقها مراجع تقلید، خب بدون رضایت ایشون در نهضت‌های ضد استبداد و ضد ظلم در طول تاریخ انجام می‌گرفت. خب شما دیدید که نهضت‌های زیادی بوده، زیدی ها، طالبیین، مختارها، سلیمان سرد، تو عصر ما فدایان اسلام مثلا بودن و گروه هایی که اقدام مسلحانه میکردن بر علیه اینا. یا این کارشون درست بوده یا نه، چون خودشون که مجتهد مثلا نبودن، خب باید اجازه می گرفتن. حالا اگه اجازه نمی گرفتن، می رفتن اقدام می کردن، بعدن می آمدن اجازه می گرفتن، می شود شرط متأخر. که گاه تو تاریخ بعضیش هست، مثلا می آیت الله العظم بروجردی رضوان الله تعالی علیه در اوائل با اقدامات فدایان اسلام مثلا روی خوشی نشون نمیدادن. مثلا شاید اینو حمله بر این میکردن که ایشون راضی نیست یا اذن نداده. ولی مشهوره که در پایان عمر شریفشون چنین رضایتی ابراز کردن و اجازه دادن. خب این میشه چی؟ شرط متأخر، رضایت متأخر ایشون که اون اقدامات مسلحانه رو بهش مشروعیت میده و صحت اونها رو امضا میکنه و ترتب اثر رو بر او جاری میکنه. خب خیلی وقتی که اون رضایت نهایی آیت الله بروجردی که روبرو شد، خیال انقلابیون رو از اقدامات و اعدامات فدایان مطمئن ساخت. همین نسبت که اینکه ما هر سال سالگرد میگیریم، نواب رو دوست داریم، رهبری ما هم میگن نواب در ایشون مؤثر بوده، علتش این بوده که حالا یا اجازه اول داشتن یا اجازه آخر. اجازه آخر همون اقدامی است که مثلا فضولی حساب می شده، بعد که رضایت به دست میاد اون اقدام که اول با اذن شروع نشده تبدیل میشه به یک عمل مشروع و عمل صحیح که فدایان اسلام با یاران عزیزشون اونجا این رو اقدام میکردن و مورد تایید میشد. این مال مرجعیت و مثلا فدایان اسلام. همین نسبت در سطح عالی تر میان امام سجاد علیه السلام و قیام مختار ثقفی برقرار بوده. خب در اینجا داستان‌های زیادی است. قرائنی نیست دال بر رضایت و اجازه پایانی آن حضرت از قیام مختار که مختار رو سفید کرده. خب میگن سر ابن زیاد مثلا آوردن، حضرت خدا رو شکر کردن. در صورتی که اوائل ایشون دعبشون نبود اجازه بدن، دیگران هم نمی آمدن اجازه بگیرن، گفتن آقا اجازه نمیدن، ولی رضایت ایشون رو احراز میکردن که میگفتن ایشون معصومه، پدرشون شهید شده، تشنه، غریب، و نفرین کردند اون دشمنان رو. حالا ما اگه بیام همچی کاری بکنیم و دشمنان رو مجازات کنیم، انشالله اونها امام راضی خواهد شد. این احراز رضایت با اون اجازهی که تصریح میشه، این مشروعیت اقدام مختار رو میرسونیم. پس اقدام مختار و سایر انقلابیون اون زمان این معزون نبوده مثلا در اول و آغاز، ولی در تداوم کار آخر سر وقتی حضرت و سر بریده رو دیدن ابراز رضایت کردن و خدا رو شکر کردن، گویا موقع غذا خوردن هم بوده که آن حضرت اون سر رو دیدن، سر اون طاغوت رو، دعا هم کردن، خدا رو هم شکر کردن. این به منزله اون اجازه پایانی است که به شکل شرط صحته، ولی شرط متأخر، چون شرط صحت حتما لازم نیست متقدم بشه، میتونه متأخر بشه. هرچند اینو گفتیم که دیروز امثال شیخ انصاری و مرحوم نائینی قبول ندارن رضوان الله تعالی علیه ما، ولی اون مرحوم آخوند خراسانی مثلا قبول دارن. خب صاحب جواهر هم قبول داره، اینا رو خوندیم. این یه قرائنی بود دال بر رضایت و اجازه پایانی آن حضرت از قیام مختار وجود داشته که مختار رو روسفید کرده. در این گونه موارد رضایت امام به عنوان شرط متأخر در صحت اقدامات مسلحانه وجود یافته است. این مسلحانه است، با ساد اینجا ویرایشش نشده. عذر میخوام. می‌دونی که در آغاز آن اقدامات این رضایت محرز نبوده. حالم نمیدونستم برن آقا اجازه نمیدن. آقا در شرایط مدینه دعا میکنن، علم تولید میکنن، معنویت تولید میکنن، بنای ندارن در مسلحانه کار کنم. یه اقدام مسلحانه، اقدام پدر شهیدم بوده، سید الشهدا سلام الله علیه، و دیگه نیاز به اقدام مسلحانه فعلا نیست. اون خون کار خودشو کرده، اون شمشیر کار خودشو کرده. ولی خب عده انقلابی با هیجان، با انگیزه، این اقدامات رو بر خودشون فرض میدونستند و عمل میکردند. بعد امام به طرقی رضایت خودشون رو اعلام میکردند. اگر این نباشه، چون محرز نبود، در صحت اقدامات مذکوره تردید ایجاد شده. لذا شما می‌بینید که بعضی علما بحث میکنن که آیا اقدامات نواب صفوی در عصر ما، مختار در اون عصر، یک اقدام فضولی بوده، اقدامی مشروع بوده، یا اقدامی خودسرانه بوده، طاغوتی حساب میشه. بعد که معلوم میشه که هم امام هم نائب الامام در دو عصر این عمل رو راضی بودند، این به نحو شرط متأخر میاد. و حالا شما تو سازمان هم همینطوره. اولا خود اینا یه اقدامات سازمانیست کلانه. تو سازمان هم مثال زدیم دیگه، میاد یک کاری میکنه، اذنی نداره، اذنی نگرفته، بعد رضایت رو کسب میکنه. لذا رضایت و اذن مقامات شرط صحت کلیه اقداماته، چه در آغاز که شرط متقدمه و چه در پایان که شرط متأخره، که مورد ما نحنفی هست و هو المطلوب، زیرا تمامی مثال ها سازمانی محسوب میشن در سطح کلان یا خرد. مهم شمول قاعده اجازه متأخر از اقدام است بر موارد و مصادیق نام برده. پس ما یه قاعده رو اگه اجازه بدید اسمش میذاریم اجازه متأخر از اقدام. این قاعده بر مصادیق سازمانی تطبیق پیدا میکنه. هر جا هر کسی خارج از وظائفش کاری کرد، اذن نگرف از مافوق، ولی رضایتی رو ممکنه احساس کرده باشه از او، میره انجام میده، بعد اجازه میگیره، عملش صحیحه. ولی اگه بعد که اومد اجازه بگیره اجازه بهش نداد مقام مافوق، اون عمل صحیح نیست. صحیح نیست یعنی ترتب اثر نداره، این مطیع نیست، این منتصل نیست، این به شایستگی هاش اضافه نمیشه تا آخر. این قاعده ادله‌ای داره که الان ما امروز دیگه نمیرسیم، من چند تا آیه آوردم، میزه شاید برسه برای فردا. مثلا در فقه القرآن یونس 59، طه‌های 109، نور 36، سبع 23، نبع 38، این 5 تا آیه هست که به نوعی بر اذنه. مثلا اولی قل ارعیتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما و حلالا قل الله اذن لكم ام علی الله تفترون. خب این اذن در فتوا رو میرسونه، میگه اگه فقیهی میخواد فتوا بده باید به اذن باشه. اذن میتونه در قالب ادله نقلی و عقلی بیاد، احراز بشه. اینجا مثلا الله اذن لکم، خدا بهتون اذن داد که اینجوری حلال و حرام درست میکنید، میگید این حلال از آن حرام است، فقاهتی کار میکنید، یا یعنی اینکه خودتون در میرید، تفترون، مثلا افتراء میزنید، چیزی که صحت نداره به خدا نسبت میدید. اینجا هم داره که تاهای 109 اینا رو میگم برای فردا مطالعه کنید که ما روش بحث بکنیم. یوم اذن لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا. روز قیامت شفاعت باید با اذن انجام میشه، حتی معصومین بدون اذن نمیتونن شفاعت کنن و خدا باید راضی باشه، قولا راضی باشه. در نور هم همینطوره، هست که این رو بیشتر توضیح میدیم و بچه استدلال ها رو می نویسیم. فی بیوتن اذن الله ان ترفع، ممکنه این اذن تکمیلی تکوینی باشه، گاهی رفعت یه جا اذن میخواد. مثلا شما میخواد بگید این سازمان خوب است، این سازمان خوب نیست، باید اذن داشته باشید، یعنی منته مبنای شرعی داشته باشید تا بتونید این چیز رو، این قضاوت رو بکنید. همه چیز متوقف بر اذن، شفاعت، فقاهت، اینجا هم چی؟ ارتقاءات سازمانی و جایگاهی. یا در سبعه 23 می فرماید لا تنفع شفاعه اندهو الا لمن اذن الله. اینم که تکرار تاهای 109. بعد نبعه 38 هم هست، آیات دیگری هم هست، حالا توضیحات عمیق‌ترش رو ما باید برای بعدن دقت کنیم. مثلا یوم یقوم الروح و الملائکه صفن لا یتکلمون الا من اذن الله الرحمن و قال صوابا. اصلا اینجا اذن اگه نباشه نمیشه حرف زد، حرف زدن ها هم صواب نیست. کی صواب میشه یه قول؟ زمانی که اذن میاد. قول صواب یعنی قول صحیح، یعنی قولی که اصابت میکنه به واقع، قول معزونه. ولی این معزون نباشید هیچ کاری بدون اذن. از مجموع این آیات به دست میاد که همه چیز متوقف بر اذنه. حالا این اذن اعمه چون مطلقه، این آیات مطلقن، میگن چه اذن اول چه اذن آخر. این وحی نازل نشده که بگیم اذن حتما اوله، میتونه اذن آخرم باشه. چرا ممکن نباشه؟ آقای شیخ انصاری و آقای اخون آقای نائینی، چرا حرف مرحوم جواهر، صاحب جواهر و مرحوم اخوند خراسانی رو رد میکنید؟ همه چیز بر اذنه. الله اذن لکم مطلقه، چه اذن اول چه اذن آخر. الا من اذن له الرحمن مطلقه، میتونه اذن اولیه و ابتدائیه رو بگیره، میتونه اذن متأخر رو بگیره و همینطور سایر اذنها مطلقا نمیشه. و ما نمیتونیم بگیم اذن الا و لابد باید قبل از فعل باشه. نه، همین که اذن بشه، اذن متأخر هم داریم. همین که خداوند میگه من راضی هستم، این کارتون درست بود. مثل کسانی که به اسلام وارد میشن تمام افعالشون بدون اذن بوده، قبولش خوبه، قبول میشه. این رو مطالعه بفرمایید، مثلا این آیات رو از این قبیل، ترجمه هاش هم هست. آیه بهتر همین سوره حج آیه 39 که اذن الله، من تفسیرش هم از فقیه عالی‌قدر های مکارم پایین آوردیم که نگاه فقهی مفسر ما رو مطمئن میکنه به بحثای تفسیری. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر. این اذن یعنی اجازه جهاد داده شده، مطلقه، نمیگه کی، اول، آخر، وسط، مزنه، هر کس که جنگ برش تحمیل شده، یقاتلون، اون نمیخواسته به جنگ، جنگ رو برش تحمیل کردند. علت این که اذن داده شده چون مظلوم واقع شدند، به انهم ظلمو، میگن یکی از عوامل مشروعیت قتال و دفاع و جنگ اینه که آدم مظلوم باشه. ظلمو یعنی یه ظالمی هست، یه مظلومی هست، یه ظلمی هست، و اگر به کسی ظلم شد مأذون در قتاله. به انهم ظلمو، چرا مأذونند که بجنگند، خون بریزند، خونشون ریخته بشه، نخای رو قطع کنند، نخای خودشون قطع بشه، یقتلون، یقتلون، چرا؟ به انهم ظلمو، چون اینها مظلوم واقع شدند. لذا کسایی که مظلوم واقع میشن، مثل امام حسین مظلوم واقع شد، اون بردن دعوت کردن، اون وسط گیر انداختن. خب این باید از خوش دفاع میکرد، نمیگه ولا تلقو و عیدی کم علت تحلکه شاملش نیست، چون او مظلوم واقع شده. و ان الله علی نصرهم لقدیر، تازه اینا منصور هم هستند و خدای قدیر نصر اونها رو تضمین کرده، پیروزی خون بر شمشیر. مثل انقلاب ما که این روزا فجره، فجر 43 ما، چون مظلوم واقع شدیم، دفاع کردیم، خونی هم ریخته شد و خدا هم بر نصر ما قدرت داشت.